جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. احتمال خرابکاری امریکا در پرتاب ماهواره ایران از زبان ظریف. تحقیق از سفیر واتیکان در فرانسه در رابطه با اتهام آزار جنسی. مخالفت فرمانده ارتش امریکا در خاورمیانه با ترامپ. اعلام وضعیت اضطراری ترامپ. دیدار مهدی کروبی با 4 سیاستمدار اصلاح طلب. حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان و اتهام یک افسر ضد جاسوسی سابق امریکا به همکاری با ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه امریکایی ضمن تایید شکست ایران در پرتاب ماهواره در دو ماه اخیر این احتمال را مطرح کرد که به دلیل خرابکاری عمدی ایالات متحده امریکا این پروژه شکست خورده است. شبکه خبری NBC نیوز گزارش داد که آقای ظریف گفته است ایران در حال تحقیق درباره این شکست است که به گفته او در دو ماه اخیر دو بار رخ داده است. مسئله احتمال خرابکاری در برنامه موشکی ایران برای نخستین بار در روز چهارشنبه توسط روزنامه نیویورک تایمز مطرح شد. این روزنامه به نقل از مقام‌های کنونی و سابق دولت امریکا گزارش داد که این کشور برنامه خرابکاری در برنامه موشکی ایران را بار دیگر از سر گرفته است. دو تلاش تازه ایران برای پرتاب ماهواره، یکی در روز 25 دی ماه و دومی احتمالاً 16 بهمن ماه، ناموفق ماندند. به نوشته نیویورک تایمز، در 11 سال گذشته ایران بارها موشک‌هایی را به فضا پرتاب کرده، اما ضریب شکست این آزمایش‌ها 67% است. این رقم فاصله قابل ملاحظه‌ای با استاندارد جهانی دارد. ضریب شکست پروژه‌های مشابه پرتاب‌های فضایی در کشورهای دیگر 5% است. آقای ظریف در مصاحبه اخیرش به NBC نیوز گفته که بعد از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تحقیقاتی درباره احتمال دست داشتن آمریکایی‌ها در شکست‌های اخیر آغاز شده است. برنامه موشکی ایران یکی از مهمترین موضوعات محل اختلافات میان ایران و آمریکاست. سفیر واتیکان در فرانسه در رابطه با اتهام آزار جنسی مورد تحقیق قرار گرفت. لویچی ونتورا 74 ساله متهم است که روز 17 ژانویه و در مراسم ضیافت شهرداری پاریس برای سفرای خارجی که در سالن شهرداری برگزار شده بود، یکی از کارمندان کمسن را مورد آزار جنسی قرار داده است. دفتر شهرداری در روز 24 ژانویه در این باره شکایت رسمی مطرح کرد و تحقیق قضایی به صورت رسمی از روز گذشته آغاز شده است. دفتر شهرداری روز 24 ژانویه در این باره شکایت رسمی مطرح کرده و تحقیق قضایی به طور رسمی از روز گذشته آغاز شده است. یک مقام شهرداری به خبرگزاری رویترز گفته است که اسقف ونتورا مکررن و آمدانه به باسن یک کارمند جوان که وظیفه خوشامدگویی به مهمانان را داشته دست مالیده است. اسقف ونتورا از 10 پیش سفیر واتیکان در پاریس است. جنرال جوزف وتل، فرمانده عملیات‌های آمریکا در خاورمیانه، گفته با دونالد ترامپ بر سر خارج کردن نیروهای ارتش از خاک سوریه مخالف است. آقای ترامپ دو ماه پیش اعلام کرد که همه نیروهای نظامی کشورش را به زودی از خاک سوریه فرا خواهد خواند. جنرال وتل در گفتگو با شبکه خبری CNN امریکا گفت داعش همچنان در سوریه فعال است و از نظر او نیروهای دولت سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا که اکثرا پیشمرگه‌های کرد هستند به تنهایی قادر به مبارزه با داعش نیستند. جنرال وتل هفته گذشته هم با حضور در کنگره امریکا به نمایندگان گفته بود دونالد ترامپ پیش از علنی کردن تصمیم خود برای خروج فوری نیروهای امریکایی از سوریه با او مشورت نکرده است. جنرال وتر از فرماندهان ارشد امریکاست که ماموریتش نظارت و مدیریت بر عملیات‌های ارتش در خاورمیانه است. بدین ترتیب او هم به جمع فرماندهان ارشد امریکایی پیوسته که با نظر و سیاست‌های فرماندهی کل قوا دونالد ترامپ بر سر سوریه علناً مخالفت کردند. پیش از این هم جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع سابق امریکا ساعتی پس از سخنان دونالد ترامپ درباره سوریه با او مخالفت کرد و ضمن ابراز دلایل خود در نامه‌ای تصمیمش برای بازنشستگی و ترک پنتاگون را زودتر از تاریخ اعلام شده به اجرا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نشستی خبری با بحرانی خواندن وضعیت امنیتی در مرز جنوبی با مکزیک گفت برای تامین بودجه دیوار مرزی مورد نظرش وضعیت اضطراری اعلام می کند. آقای ترامپ گفت با اعلام وضعیت اضطراری می تواند 8 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی اختصاص دهد. رهبران حزب دموکرات او را به سوء استفاده از قدرت متهم کردند. آقای ترامپ مصوبه مربوط به وضعیت اضطراری را پس از پایان نشست به مطبوعاتی امضا خواهد کرد. او پس از آن به اعلام وضعیت اضطراری روی آورد که مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات حاضر به تایید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار نشدند. اختلاف بر سر تامین هزینه ساخت دیوار باعث شد بودجه نهادهای دولتی امریکا تصویب نشود و طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ رقم خورد که طی آن برخی سازمان‌های دولتی بیش از یک ماه تعطیل شدند. ساخت دیوار مرزی یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلی آقای ترامپ بوده است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز با 4 نفر از اعضای مجمع روحانیون مبارز از گروه‌های سیاسی اصلاح طلبان ایران دیدار کرده است. یکی از نزدیکان مهدی کروبی ضمن تایید این خبر به بی بی سی فارسی گفته که ملاقات‌های آقای کروبی با 4 نفر بوده که مقام‌های امنیتی اجازه دادند. مهدی امام جمارانی، قدرت الله علی خانی، علی اکبر آشتیانی و محمد علی رحمانی کسانی هستند که ماموران امنیتی اجازه دادند با آقای کروبی ملاقات کنند. مهدی کروبی از 8 سال پیش در حبس خانگی بوده است. مجمع روحانیون مبارز که مهدی کروبی اجازه دیدار با 4 عضوش را پیدا کرده، گروهی است که خود آقای کروبی مدتی دبیر کل آن بوده است، اما او در سال 1384 از این گروه جدا شد و حزب اعتماد ملی را تأسیس کرد. نزدیکان آقای کروبی میگویند که او از 2.5 ماه پیش همچنین اجازه پیدا کرده است که هفته‌ای 2 بار با اعضای خانواده‌های نظامیان ایرانی کشته شده در جنگ با عراق ملاقات کند. یکی از مقام‌هایی که مهدی کروبی در گذشته داشت، ریاست بنیاد شهید بود. ملاقات‌های آقای کروبی در حضور ماموران امنیتی انجام شده است. در یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان تعدادی کشته و زخمی شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای گفته است که این حمله انتحاری با استفاده از یک خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت گرفته است. سپاه پاسداران عاملان این حمله را تروریست‌های تکفیری و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی وابسته به نظام سلطه و استکبار معرفی کرده است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به نقل از سپاه تعداد کشته شدگان این انفجار را 27 نفر گزارش کردند. تسنیم به نقل از یک مقام محلی سپاه از انتقال شماری از زخمی‌های حمله به زاهدان خبر داده است. بنا به گزارش‌ها این حمله انتحاری در محدوده چانعلی در جاده خاش زاهدان در جنوب شرق ایران رخ داده است. بنا به گزارش‌ها این حمله انتحاری در محدوده چانعلی در جاده خاش زاهدان در جنوب شرقی ایران رخ داد. گروه جیش العدل که ایران آن را گروهی تروریستی می‌داند، در بیانیه‌ای در کانال تلگرام خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته تمام سرنشینان اتوبوس کشته شدند. استان سیستان و بلوچستان یکی از ناامن‌ترین مناطق مرزی ایران است. آمیخته بودن جمعیت شیعه و سنی، فعالیت گروه‌های مسلح بلوچ، مرز طولانی با پاکستان، قاچاق سودآور مواد مخدر، تبعیض گسترده و نارضایتی اهالی از مسئولان محلی و حکومت مرکزی و دسترسی آسان به سلاح از عواملی معرفی شدند که در تضعیف امنیت این استان مؤثرند. و وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده مونیکا ویت، افسر سابق ضد جاسوسی نیروهای هوایی این کشور، اطلاعات فوق سری درباره شبکه جاسوسی پنتاگون به ایران را ارسال کرده است. بنابر این گزارش، 4 ایرانی هم به همکاری با سپاه پاسداران در عملیات‌های سایبری امنیتی متهم شده و تحت تعقیب FBI قرار گرفتند. در بیانیه‌ای که وزارت دادگستری امریکا روز چهارشنبه منتشر کرده است، از مونیکا ویت 39 ساله به عنوان افسر دایره ضد جاسوسی نیروی هوایی یاد شده که در خلال سالهای 1997 تا 2008 در استخدام این نیرو بوده و پس از خروج از ارتش هم از سال 2010 به طور قراردادی و پاره وقت با وزارت دفاع آمریکا همکاری داشته است. بنابر این بیانیه، خانم ویت در سال 2013 شروع به همکاری با ایران کرده و اطلاعات فوق سری چون هویت چند نفر از جاسوسان آمریکایی را به مقام‌های ایرانی داده است. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی هفته رو به احتضار میرسونم. باخت اجباری سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان در مقابل رقیب قزاق و عدم رویارویی اون با رقیب اسرائیلی، بازتاب گسترده‌ای رو در رسانه‌های جهان داشته است. محمد ابراهیم امامی نماینده اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات جام حیدر علیف روسیه شد. سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان از امریکا می آید. سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در آسیا با حضور 21 کشور در جزیره کیش و با شرکت 552 تکواندوکار در رده نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. نصرالله سجادی به عنوان سرپرست کاروان المپیک ایران در المپیک 2020 توکیو انتخاب شد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.